بسم الله الرحمن الرحيم. در باب محبت به مبحثی رسیدیم که اصنافی و طبقاتی و گروه‌های خاص در میان عموم جامعه مورد ترغیب بیشتری قرار گرفتن در محبت و حب نسبت به اونها، علاوه بر اون اطلاقات و عموماتی که وجود داشت در عموم مسلمان، حالا یا به طور خاص در عموم مؤمنان، گروه ها و طبقات خاصی به طور ویژه محل تأکید بودند که نوع تأکید و حکم و اینها را هم قبلا توضیح دادیم که در از همین صفحه 130 در واقع 137 همین کتاب المحبه فی الکتاب و السنه عنوانی خورده من تستحب و محبتو، و چند گروه را عرض کردیم تا رسیدیم به گروه پنجم ششم که مورد تأکید خاص بود، فقرا و نیازمندان بود که مورد تأکید خاص قرار گرفته بود در محبت و طبعا ابراز محبت. تا مواردی هم هست که حالا ابراز محبت فقط آمده، اونا رو حالا ما خیلی متعرض نشدیم، ولی اونهایی که محبت آمده اونا رو ذکر کردیم. چند مورد دیگر هم در ادامه اون موارد خاصه که تأکید ویژه انجام شده اشاره وار و با سرعت انشاءالله عرض میکنیم. یکی از اون مواردی که در روایات آمده و بعضی روایات معتبر هم داره، محبت النساء یا حب النساء. اینجا الان در این کتاب صفحه 143 به روایاتی اشاره کرده که در باب حب النساء آمده، که این روایات در کتب مختلف هم هست، از جمله حالا این روایتی که الان من این رو از کافی نقل میکنم، در کتاب کافی همین جلد پنجم کتاب النکاح یه بابی داره اصلا، باب و حب النساء، در وسائل هم این باب وجود داره. این روایت اینطور هست که علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابیه عن محمد ابن ابی عمیر عن اسحاق ابن عمار قال قال ابو عبدالله علیه السلام من اخلاق الانبیاء صلی الله علیهم حب النساء، من اخلاق الانبیا حب النساء. این روایت معتبرم هست، هم به دلیل اینکه ابراهیم نهاشم را ما توثیق کردیم، و علاوه بر اون اگر قاعده تعویض سند را حتی در کافی اونها قائل باشیم، اینجا از باب تعویض سند هم قابل تصحیح و تأیید بیشتره. این حالا یک روایت معتبره که از کافیه، اینجا هم به نظرم این روایت هم را نقل کرده. بله بله، اینجا هم این روایت نقل شده. علاوه بر این حالا به عنوان تأیید روایات دیگر هم داره، یعنی در حد استفاده است و عامه و خاصه هم فکر کنم دارن. روایت اول، کلم ازداد العبد ایمانن ازداد حبن للنساء، این تعبیر خیلی بلندیست، کلم ازداد العبد ایمانن ازداد حبن للنساء، مثلا حب النساء را تابعی از ایمان میدونه و هرچه در ایمان پیش رود حبن للنساء او بیشتر میشه. روایت دیگری که از امام صادق سلام الله علیه نقش شده، این روایت هم در کافیه، حالا شاید سند این یکیش معتبر نباشه، داره که امام صادق فرمودن العبد کلما ازداد للنساء حبا ازداد فی الایمان فضلا، که این روایت احتمالاً یک سندش تمام نباشه، حالا میخواید باز مراجعه کنیم ببینیم سندش چجوری است، چون ننوشتیم.
باز اینجا زیادی در ایمان تابعی از محبت.
بله، این بکس که الان یک توضیحی هم باید بدیم راجبون. بله، اون در اون روایت قبلی داشت که کل مزداد العبد و ایمانن ازداد حبن لنسا، هرچه ایمان افزون شود حب نسا بیشتر میشه. در اینجا به عکس اون داره که کل مزداد لنسا حبن ازداد فل ایمان فضلا. دوتا رو که با هم ببینیم در واقع رابطه متقابل اینها را میشه ازش استفاده کرد. این خب یه روایت دیگه که حالا ظاهر است سند این یکی تام نیست، منطقه نیازی خیلی نداریم. باز روایت دیگری که از مستطرفات سرائر نقش شده، کل اینجا یه بحث دیگری رو باز کرده، کل منشتد لنا حبن اشتد لنسا حبا. اینجا حب ائمه را با حب نسا یک تسویه‌ای و ارتباطی بینشون برقرار شده، که این البته با سندش تام نیست. خب این یک مورد دیگری است که در آن به استحباب حب النساء اشاره شده. در این خصوص البته مستحضر باشید که در نقطه مقابل هم روایاتی داریم که مذمت میکنه و حب النساء را به عنوان یکی از مظاهر حب دنیا مورد مذمت قرار میده. زین للناس حب و شهوات. بله، حالا روایات اون آیم را عرض میکنم. بله، این روایات مثلا در کافیه همون کتاب ایمان و کفر، بابون فی اصول الکفر و ارکانه، روایت اول که حالا از این سند اشکال نیست داره که امام صادق فرمودن از رسول خدا که ایشون فرمودن ان اول ما اوصی الله عز و جل بهی ستون، حب الدنیا و حب الریاسه و حب الطعام و حب النوم و حب الراحه و حب النساء. این یک روایتی که در کافی هم هست. چند روایت در کافیه که این محبت های رهزن انسان و مایه سقوط انسان را که برمیشماره، یکیش هم حب النساء برمیشماره. در کافی چند روایت در همون باب در ابواب اصول، در همون کتاب ایمان و کفر، در اون باب اصول کفر آمده، 3-4 روایت در اونجا آمده که حب النساء را از اموری که موجب سقوط انسان میشه قرار داده. در غیر کافی هم باز روایات متعددی داریم، بعضی اون روایات هم طبعا معتبره. خب حالا نمیخوایم خیلی وارد تفاصیل بحث بشیم، اما چند مطلب را اینجا با عنایت به این دو طائفه روایاتی که وجود داره باید عرض بکنیم. اولا در خصوص این روایاتی که در استحباب و ترغیب حب النساء آمده چند نکته را بگیم. یکی این که روایات علاوه بر این که در بینشون برخی سندهای معتبر بود، از استفاضه هم برخورداره و تقریبا نوعی اطمینان به این وجود داره. البته حالا طبق اون چی که اینجا آمده از عامه خیلی چیزی نیست، بیشتر همین روایات خاصه است. حالا باز جای یک تفحص بیشتری هم هست. اون چی که الان ما اینجا میبینیم بیشتر از خاصه است، این روایات حب النساء. این اولا سند و این شکلی که عرض کردم با توجه داشت، ثانیا این که طبعا از این روایات بیش از استحباب و حد اکثر استحباب مؤکد استفاده نمیشه، مگر این که کسی بگوید که حب النساء مساوق و مساوی با ایمان قرار داده شده، برای این که میگه درجات ایمان هرچه افزون شود این هم افزون میشود، معلوم میشه این از علائم مثلا ایمان است و درجات نازله ایمان واجبه، درجات راقیش مستحبه. و اگر از این روایات استفاده بکنیم تساوی این حب النساء با ایمان، آنگاه باید بگیم که در همه مراتب این مساوی هست و چون در برخی از مراتب ایمان دیگه واجبه، پس اون هم مثلا در مراتب نازلش میشه واجب. اینم یک نکته. نکته دیگر هم این که همونطور که در دو روایت ملاحظه کردید دو تعبیر وجود داره، یکی این که ازداد الایمان، کلم ازداد الایمان ازداد حبن للنساء، و به عکسش هم آمده کلم ازداد حبن للنساء ازداد فی الایمان فضلا. این هم از باب این هست که در بسیاری از این اوصاف و ویژگی های خوب و ممدوح رابطه اینا با اون ایمان رابطه متقابله، هم برآمده از ایمانند هم سازنده و تقویت کننده ایمانه. این قبیل تعبیر جاهای مختلف هست، اینجا هم آمده، و این دو روایت رو کنار هم بگذاریم همون مضمون رو به دست میاره، رابطه متقابل ایمان و این ویژگی، همونطور که این رابطه متقابل گاهی بین ایمان و اعمال جوارحی است، اینجا هم بین ایمان و اعمال و یک عمل جوانحی این رابطه متقابل هست. نکته دیگر هم این که علاوه بر بحث کلی ایمان، در روایتی که سند البته تام نیست یک تساوی برقرار شده بین حب اهل بیت و حب النساء. اینا نکاتی است که در این طرف وجود داره. در طرف مقابل همونطور که ملاحظه کردید هم مجموعی از روایات هست در اون کتاب ایمان و کفر که حب النساء را در کنار چند محبت دیگر دنیوی از عوامل سقوط انسان و انحراف انسان معرفی شده، و علاوه بر اینها و مبدأ اینها البته اون آیه شریفه است که آیه 14 سوره آل عمران است که زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره و ظاهرا و ذهب والفضه. آخر آیه هم حالا من والخیل المسومه تا آخر آیه همین تمامه،
والله
این در اون آیه شریف هم آمده. حالا راجع به اون آیه، اون آیه هم به نحوی جزء همین هاست که میگه اینا جزء متاع دنیاست و دنیا میتونه انسان موجب رهزنی بشه.
خب کفر مر امن اخیه و بنیه و اون،
خب
اونم
حالا اون
احوالات قیامت،
بله مربوط احوال قیامت، حالا شاید با این بحث اینجا شاید خیلی ارتباط نباشه، نمیدونم چجوری شما ارتباط برقرار میکنید.
اینکه فرد خودش رو از اینا میکنه.
بله بله، ارتباطش و بحث اینجا خیلی شاد شده واضحی نباشه. حالا عرض شود که در اون روایات این هم میخواد، این تعارضیه که به ظاهر بین این دو طایفه برقرار میشه. البته این طایفه دوم ظهورش نوعی حرمت دیگه، یعنی یه حبی که رهزنه است، لااقل مراتبی از اون دیگه حرامه، حبی که انسان را ساقط میکنه مقصوده. و بعضی روایاتش هم داره که اول ما اسی الله بهی مثلا، اینا مبدع اسیانند که میشه حرام. این طرف البته استحباب بود، منتها این تعارض همچنان برقراره دیگه، اگر تعارض بدوی، برای این که همونطور که وجوب و حرمت تعارض داره، استحباب و حرمت هم تعارض داره. این بگه خوبه، اون بگه که حرامه، یا حتی اگر بگه مکروه هم هست، باز نوعی تعارضه. بنابراین یه تعارض اینجوری هم اینجا وجود داره. حالا برگرد، بله،
در حرمت این حب مثل اون بحث که لوکان و لوکان آبا و کن احب، اونجا احب بودن رو فرمودید تا زمانی که بروز نداشته باشد یک کسی هم خب دار اینها رو، ولی نفعه بشه باشد.
خب نه، خب نه، جا به جا فرق میکنه اونجا، یه
نه داشته باشد ولی وظیفهش انجام
بود. نه اون اینجا این اینا فرق میکنه با اون، اونجا یه قرائنی بود که همون رو بیشتر افاده نمیکرد، ولی اینجا فراتر از اونه. میگه این محبت مذمومه و لااقل حالا مکروه دیگه، لااقل مکروه دیگه، بازم این با محبوبیت و این که نشانه ایمانه بازم تعارض داره دیگه. بله حالا ممکنه کسی بگه که این امر به عنوان امر درونی حکم الزامی نداره، ممکنه کسی اینو ادعا کنه، ولی بازم یک تعارضی در اینجا مشهوده. حالا برگردیم یه نکته تکمیلی راجب اون روایات اول بگیم تا برسیم ببینیم که این حبها با هم چه نسبتی داره. اون روایت طایفه اول که حب و نسا هست، از یک منظر دو احتمال داره. یکی این که مقصود همونی باشه که در مثلا آیه شریفه هست یا در اینها، که ببخشید، یکی این که منظور اینا نباشه. اول ترتیب احتمالات رو برعکس کنم، احتمال اول در اون روایات طایفه اولا این است که بگیم حب النساء یعنی این صنف، این طبقه، این گروه، با قطع نظر از اون تمتعات و مسائل ثانوی، و بگیم این روایات در واقع میخواد بگه که مقابل اون نگاه جاهلی که زن را ناچیز می شمرد و ارزشی براش قائل نبود، میگه برای انسان مؤمن، برای زنم ارزش قائله. من عمل منکم من ذکرن و انثا، اون نگاهش اینه، یعنی میگه زنم مثل مرده، یعنی مراتب کمال رو میتونه طی بکنه و ارزش انسانی در او وجود داره. و اینجور نیست که یک نگاه شر و شر مطلق و شر به او داشته باشه. این حب النساء یعنی در واقع علاقه انسانی، علاقه‌ای که به هر مؤمنی داره نسبت به او هم داره. این حب النساء اینجوریه. این یک احتماله که ممکنه کسی در اینجا مطرح بود. احتمال دوم اینه که نه، حب النساء از حیث اون رابطه ایست که شخص به لحاظ تمتعات با او برقرار میکنه، و حب النساء یعنی علاقه ای که داره به زن از حیث زن، در واقع یعنی همسر، نه مطلق صنف. حب النساء یعنی زنهایی که در شکل زوجه با او رابطه برقرار میکنه، در فضای خانواده. حالا این شامل محارم و دیگران هم شاد نشه، این فقط ازواج را میگیره و کنیز را، حالا اونایی که رابطه جنسی با اونها برقرار میشه. اگر این احتمال دومه، آیه شریفه که میفرما زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره و همینجور میاد تا آخر، اون آیه با این احتمال دوم سازگارتره. زین للناس حب الشهوات من النساء، هم حب الشهوات گفته شده بعد داره مظاهرشو میگه و در واقع اون علاقه های از منظر علاقه های خاص میگه، من النساء والبنین والقناطیر المقنطره، یعنی همه این اموری که به نحوی در ارتباط با او هستن، یک تعلق خاص داره، حالا تعلق یا زوجیت یا ابوت و بنوت یا مالکیت و مملوکیت در اون ذهب و خیل مسومه و امثال اینها. ظاهر آیه در حقیقت همون علاقه های زوجیت و بنوت و ملکیت و این هاست و در اینجا هم ممکنه بگیم همون مقصوده. عرض شود که این دو احتمالیه که در اینجا متصور.
صفت احتمال سوم هم میشه داد که خب اون نسا رو اینجوری تفسیر کنیم که تسلط شیطان نسبت به فرد عذوب با تسلط شیطان با فرد متحرق خیلی تفاوت داره، یعنی ایمانی که شخص متحرق داره خیلی تفاوت میکنه با فردی که متحرق.
بله دیگه، این احتمال سوم نیست، این مترتب بر همین احتمال دومه. بنابراین که شاید از هرم این احتمال دوم باشن، اون احتمال اولی کمی مستبعدتره گرچه شواهدی شاید بشه براش پیدا کرد. حالا اگر این احتمال دوم باشه، اون وقت این دو تا اون عرض شود که جمعی که این دو طایفه ممکنه بینش انجام بشه و شواهد داره اینطوره که این جمع کلیست که تو همه مظاهر دنیا وجود داره. این ازداد للنساء حبن یعنی اون علاقه هایی که موجب تحکیم روابط خانوادگی میشه و اون مایه های ایمانی هم کاملتر میشه بر اساس نکاهه، چون نکاه هم در بازدارندگی از معصیت مؤثره و فراتر از اون اصلا در کمال فرد مؤثره، طور که از روایات استفاده میشه فقط هم بحث های تمتعات نیست، اصلا حالا فراتر از اون یا ناشی از اون یک ویژگی های دیگر و خصلت های کمالیه پیدا میشه که حتی عبادتش ارزشش بیشتر میشه، نمیدونم شخصیت او متکاملتر میشه و امثال اینها. در واقع حب النساء در اون طایفه اولایی که داریم میگیم همون مقوله های مربوط به نکاح و خانواده و آثاری است که بر اون مترتب میشه. این مقصود اینه، ازداد للنساء حبن یعنی اهل تشکیل خانواده است، توجه به خانواده است و همه اون چه که مربوط به خانواده است برمیگرده به این که علاقه داره، محبت داره و اون وقت این یه جوری میشه نزدیک به اونایی که حب الزوجه درش آمده. روایاتی هم داریم در مورد حب الزوجه و این که اصلا اعلام بکن و امثال اینها و در مدار در واقع طاعت خداست دیگه، یعنی نکاح هست و خانواده و در مدار طاعت خدا این میشه. این اون طایفه دوم مربوطه به اون علاقه های دنیوی است که در مسیر اسیان فراتر از اون روابط خانوادگی است و از مدار خانواده بیرونه، یعنی میره به سمت گناه، یا اینکه در مدار خانواده اونی که میاد اون همونی که در آیه شریفه بود که محبت اون میاد جلوی یک وظایف و تکالیف بالاتر و اهمی رو میگیره. این جمعیه که با شواهد مختلف سازگاره. بنابراین حب النسایی که در اینجا ترغیب شده یعنی همون محبتی که موجب تحکیم خانواده است و جعل بینکم مودتا و رحمه، اون مودت و رحمه‌ای که در اون آیه شریفه است در باب فلسفه ازدواج، این همین است که اینجا میاد تجلی پیدا میکنه و منشأ مسئولیت شخص میشه و کمال او میشه در ابعاد مختلف که در نکاح گفته شده. و اونایی که میگه این خب ها اول ما اوصی الله به، برای اینکه بله این علاقه هایی که به جنس مخالف وجود داره یا به ریاست وجود داره و امثال اینها، اینا مبدأ معصیت انسانه. اگر در این مسیر درست قرار نگیره، بله آدم با اونها تو گناه قرار میگیره. و این جمعی که حالا همه جا هست دیگه. بله،
روایاتی که مذمت خوب نسا هست، اونجا روایت اهل سنت بیشتر از روایت شیعه
نیست. حالا من این را، این نرم افزار عامه را خیلی نداره، نمیدونم اینجا از عامه چیزی اون طرفش رو نقل نکرده، نمیدونم چرا. قاعدتا اونا اینطوره دیگه، قاعدتا اونا اینطوره.
احتمالش هست که روایات بازم خون وقت شما را میگه.
نه خواهشون رو
در مقام اصلا به تعارض نمیرسه، یعنی چون در روایت اهل سنت مثل دوران جاهلی، چون مثلا مقام حضرت صدیقه طاهره رو پایین بیارن، در پایین آوردن شخصیت زن کار رو به جایی رسونن که بگن یکی از مبتلات نماز عبور مثلا بازم خون کلب یا حمار یا زن.
بله
بله، لذا تا تونستن شخصیت زن رو پایین آوردن. این روایات که مثلا در مقابل اون هست، یه جور فرهنگ سازی در مقابل اون روایت عامه هست.
من حالا چون به همه ابعادش احاطه ندارم، احتمالی عرض کردم که گفتم اینجا نداره اونجا هست، شاید یکی از اون امر قبلی، اون طایفه دو که اینجا گفتیم، یعنی حب النساء از عوامل انحراف و زلالت انسانه، اون حالا یک اصل جا افتاده قرآنی است و اینها، من حب الشهوات، اینها منشه چی هست؟ یا متاع الدنیا، اینا موجب انحراف و زلالت انسان میشه اگر کنترل نشه با اون قیودی که داره. اون تو روایت هم آمده، قاعدتا عام و خاص هم دارن. اما این روایات مربوط ازداد، کلم ازداد العبد و ایمانن ازداد لنسای حبن، این نقل نشده از اونها، از عامه. اون وقت اون چی که خاصه در، ولی خاصه آوردن، این معلوم میشه که یک عنایتی از ناحیه خاصه وجود داره. اگر اون احتمال اول باشه، در واقع به اونی که شما میگید نزدیک میشه. احتمال اول اینه که نگاه نباید به زن یه نگاه در واقع درجه دو و سه و پست و نازل و اینها دانسته بشه. نه، در همین صنف هم آدم هایی میتونن و اعلی درجات برسن. اون احتمال اول با اونی که شما میگید خیلی سازگاره، منتها حالا چه شواهدش نمیدونم. خیلی یعنی اونا مثلا با عنایت برای این که مثلا حضرت صدیقه طاهره را پایین بیارن، مثلا حرفایی زدن، چیزایی میگن اینجوریه. بله،
شواهدی هست. مثلا عمر رفت اومد در خونه حضرت، اونجا زن است، مثلا گفتم
حضرت صدیقه زنیست. حالا اینا اگه شواهدش جمع بشدن ببینه، شاد بشه، شاد وقت اون احتمال اول اصلا بشه تقویت کرد. و در هر صورت بنابر احتمال اول در این ازداد لنسای حبن که نگاه به مقام زن به عنوان یک صنف، بس این زن و اون زن هم نیست، یعنی اون مقام زن را گرامی میداره. بله، این اگر باشه اون وقت یک مفهومی از روایت استفاده میشه متفاوت.
آیه هم جو مثلا میگم یا ایام
الذین آمنوا ان ازواجکم و اولادکم عدو
و لکم
فحذرهم. بله،
این هم تقویت میکنه که ازواجشون رو هم، که بعدش هم باز میاد میگه اولادکم و اموالکم فتنه، باز اموال رو با اولاد میاره. بله، این هم تقویت میکنه
چیزی
که
چی؟
در حقیقت عدو یعنی حذر داشتن، یعنی
که بله، یعنی اون جایی که در، یعنی منشأ معصیت بشه، یعنی محبتی که منشأ دوری از خدا بشه. بله، خب ملاحظه کردید که جمع این روایات با مجموعه شواهد روشن مشکلی نداره. منتها اون دو احتمالی که در روایات ازداد نسای حبن دو احتماله که خیلی با هم فرق میکنه. اون احتمال اول مخصوصاً اگر حالا ایشون شواهدی هم رو که اشاره میکنن تمام باشه، که اون وقت در واقع یک امر خاص در واقع یه جوری دستمایه مذهبی پیدا میکنه، چون ثمرش در مثلا حضرت زهرا و امثال اینها ظاهر میشه. نمیدونم، اگر اون باشه دیگه اون احتمال اول این شکل در میاد و شاید اونی که ایشون اشاره میکنن بشه شاهدی پیدا کرد و امثال اینها. اما اگر اون دومی باشه، این دیگه با همون حب الزوجه و تأمین درست اون نیازها از طریق درست به اون ناظر میشه.
یه احتمال سوم هم میشه گفت که نسا مطلق باشه، اونتا خب اون نسا یعنی ناظر به جهات روحانی و معنویش باشه در مطلق زمان، در تنها در زوجه.
خب
در حادث نه منظور نگاه شهوانی باشه.
بله، حالا این همون احتمال اوله دیگه.
احتمال اول شما فرمودین که خب یه حالت تساوی کوچک
نبینه
زن رو،
خب
تحقیرش نکنه.
بله
این نه با فلاتر اولا هم برای کوچکش نبینه، بلکه بر اساس پترتش زنها رو دوست داره.
بله هم بیشتر که دیگه یعنی گرامی میداره، حالا نه اینکه زشت نمیداره، گرامی میداره، علاقه داره، اون علاقه انسانی نسبت به اونو هست.
یعنی در حال تساوی باشه، بالاخره یه تأکیدی هست خود نسا در مقابل حب.
خب این نداره دیگه، ازداد نسای خب بن این که حالا بیشتر از صنف مرد باشه، این در روایت نیست.
روایتی که در مقابل این باشه که
حب
الرجال رو تاکید کنه
که نداریم. نه خب این علتش اینه، این در مقام حذر و چیه، یعنی چون اون نگاه پایین بوده داره میگه که خب ازداد النسای حب، نمیگه ازداد حبش نسبت به مردها، اینجور چیزی روایت نداره. بعیده که این در این حد دیگه باشه که خواهد بگه اینا مثل بقیه دیگه گرامی داشته اون منزلته. خب حالا ما البته با همه این بحث ها همون احتمال دوم رو ترجیح میدادیم در اینا، که همون نزدیک میشه به بحث خانواده و زوجه و امثال اینها که خاصه. بله
این چیزی یه چیزی که کار مشکل میکنه در برداشت اینه که هر دو هم در جانب مرد هم در جانب نه در واقع یک عبارت مشترک به کار برده شده، اون حب و نساه.
بله بله، خب دیگه
همین سنگه یک عبارت دیگه به کار این برد که ما جنبه هاش رو روشن‌تر میفهمیدیم.
خب نه، اون همین قرائن زمیمه است دیگه، اونجا که میگه اول ما اوصی الله به، معلوم میشه اون محبتی است که میاد فراتر از خانواده است، منشأ عبور از اون قواعده، اونو میخواد بگه. اینا دیگه حالا همین قرائن لبی و لفظیه ایست که این تعارض رو رفع میکنه دیگه. بله. خب اینم یک گروه، حالا چند دقیقه